کعبه اسرار منم، جبه و دستار منم، راهب و زنار منم، دور مشو دور مشو. میر منم، پیر منم، بسته به زنجیر منم، صاحب تدبیر منم، دور مشو دور مشو.
میر منم، پیر منم، بسته به زنجیر منم، صاحب تدبیر منم، دور مشو دور مشو، دور مشو دور مشو، دور مشو دور مشو.
شام منم، روز منم، عشق جگرسوز منم، شمع شب افروز منم، دور مشو دور مشو. یار منم، غار منم، دلبر و دلدار منم، غنچه منم، خار منم، دور مشو دور مشو.
شمس شکر رز منم، مفخر تبرز منم، خنجر خون ریز منم، دور مشو دور مشو، دور مشو دور مشو، دور مشو دور مشو. ای شد غار در جان،
یار و نگار در برت،
دور مشو دور مشو،
دور مشو دور مشو.
یار و نگار در مشاو.
بنده مجاب افتخار همراهی امروز با شما را به فال نیک گرفته و پا به پایتان لذت صدای پرتنین هنرمند آوازخوان پارسی زبان تاجیکستانی دولتمند خالوف را شنیدیم. تنین صدایی که بر اشعار نابی از مولوی نشست و تابلوی دوچندان زیبا را بر ما ارزانی داشت. زینت بخش خانش این ابیات هم صدای خانم بیات بود که بهره بردیم. تا گلبانگ غزلی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. توافق رقبای نتانیاهو برای تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی. و تداوم جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها و برگزاری تظاهرات روز خشم. یائیر لاپید رئیس حزب اشعاتید بامداد پنجشنبه در نامه‌ای بر رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برای تشکیل کابینه با دیگر احزاب به توافق رسیده است. لاپید در نامه بر ریولین اعلام کرد کابینه ائتلافی را با 7 حزب دیگر شامل یامینا، کارگر، لیست مشترک اعراب، آبی و سفید، اسرائیل بیتونا، امید جدید و مرتز تشکیل داده است. در این توافق نخست وزیری با صورت چرخشی است. ابتدا نفتالی بنت رئیس حزب یامینا با مدت 2 سال تا سپتامبر 2023 نخست وزیر این رژیم خواهد بود و از سپتامبر 2023 تا نوامبر 2025 نیز لاپید در این سمت قرار می گیرد. نتانیاهو روز پنجشنبه در اولین واکنش خود به امضای توافق کابینه ائتلافی بین احزاب مخالف خود در صفحه توییتر نوشت: تمام قانونگذارانی که با رأی طرفداران بلوک راست انتخاب شدند باید با کابینه خطرناک چپگرا مخالفت کنند. نتانیاهو از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی خواست که اعضای این کابینه را تایید نکنند. توافق رقبای نتانیاهو برای تشکیل کابینه در حالی انجام شد که هیچ تجانس سیاسی در این کابینه وجود ندارد و راستگرایان، چپگرایان، سکولارها، اعراب و مذهبیها همه در کابینه حضور دارند. دو نخست وزیر اسرائیلی، یکی راستگرا است که بنت است و لاپید نیز چپگرا است. بنابراین شاخصه اصلی کابینه نبود انسجام سیاسی و شکنندگی آن است. نکته حائز اهمیت این است که آنچه سبب توافق افرادی شد که هیچ اشتراک فکری و سیاسی با هم ندارند، کنار زدن نتانیاهو از قدرت است. نتانیاهو از سال 2009 تا کنون نخست وزیری رژیم صهیونیستی را در اختیار دارد. نتانیاهو در 2 سال اخیر 4 انتخابات پارلمانی برگزار کرد تا در پست نخست وزیری باقی بماند و حتی پس از انتخابات 3 پارلمانی در مارچ 2020 با بنی گانتس کابینه ائتلافی تشکیل داد، اما این کابینه در فاصله چند ماه فرو پاشید. قدرت طلبی فزاینده و آشکار نتانیاهو و نوعی برای رقبای سیاسی وی در درون جریان راست رژیم صهیونیستی تحقیر سیاسی محسوب می شد. بنابراین در 4 انتخاباتی که طی 2 سال گذشته برگزار شد، حاضر به حضور در کابینه ائتلافی بر ریاست نتانیاهو نشده و نهایتا نیز دغدغه مشترک خارج کردن نتانیاهو از قدرت سبب شد بعد توافق برای تشکیل کابینه جدید برسند. رحمان قهرمانپور کارشناس ارشد مسائل سیاسی معتقد است ائتلاف ضد نتانیاهو از مدت‌ها قبل شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده بود. در حقیقت چهارمین انتخابات زود هنگام اسرائیل عملاً به عرصه برای رأی سلبی علیه نتانیاهو تبدیل شده بود. بر این اساس مهم نبود که کدام جریان یا شخصیت به قدرت برسد، بلکه اولویت این ائتلاف کنار زدن نتانیاهو از قدرت تعیین شده بود و طور مشخص رسانه‌ها و احزاب رژیم صهیونیستی فعالیت‌های چشمگیری در این زمینه انجام دادند. موضوع دیگر این است که نتانیاهو از عزم مخالفان خود برای کنار گذاشتن وی از قدرت آگاهی داشت. بر همین اساس نیز بحران شیخ جراح و جنگ علیه باریکه غزه را با هدف امنیتی سازی فضا در سرزمین‌های اشغالی در پیش گرفت. در واقع بحران شیخ جراح آخرین راهکار نتانیاهو به منظور امنیتی کردن فضا و زمین سازی برای انتخابات پنجم بود. نخست وزیر اسرائیل تصور می‌کرد در سایه سیاست امنیتی سازی رأی بالاتری در انتخابات بعدی خواهد داشت، اما این سیاست عملاً ضد خود نتانیاهو عمل کرد و در شکست وی تأثیر داشته است. دکتر مهدی عزیزی کارشناس منطقه نگاهی دارد و علت این تنش‌ها.
به نکته‌ای که وجود داره که اتفاقی توی ساختار سیاسی اسرائیل افتاده که خب در دوران گذشته بیمانند بوده، این که برای 4 انتخابات در یک سال برگزار میشه، معمولا ساختارهای کابینه رژیم صهیونیستی همواره شکننده بوده، اما در زمان نتانیاهو هم با توجه به شرایط محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی و قدرت مقاومت و تحولاتی که در اطراف اتفاق افتاد و همین که خود آقای نتانیاهو بیش از اندازه روی ترامپ حساب کرد و تلاش کرد که به هر حال حیات سیاسی خودش رو یک گونه تنظیم بده، برایش خیلی اهمیت داره. خیلی تلاش کرد با اینکه شکست هایی رو و ساختار رژیم صهیونیستی، جامعه صهیونیستی علیه نتانیاهو بود و هست و به هر حال به سمت سقوط پیش رفت، اما دلیل اصلی اصرار نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت و حیات سیاسی پرونده های فسادی است که در پرونده 2000 و پرونده های مختلف داره، هم خودش، هم همسرش، هم پسر نتانیاهو. نتانیاهو به خوبی میدونه که اگر که نخست وزیری رو از دست بده، دست کم در شرایط کنونی، حتما گرفتار این پرونده فساد خواهد شد. از طرفی نکته‌ای که وجود داره، یه اتفاق افتاده، اون حتما باید ما اون رو بدونیم که اشخاص مثل نتانیاهو و رهبران سیاسی قدیمی اسرائیل رژیم صهیونیستی نمیخوان واقعیت رو بپذیرن. آنچه که داره اتفاق میفته از اختلافات داخلی جریان‌های سیاسی به لحاظ تنوع جامعه صهیونیستی و خواسته‌های جدید و گروه‌هایی است که اساساً هیچ تعلقی نسبت به این جامعه صهیونیستی ندارند. دیگه مانند گذشته هم جنگ‌ها و حملات و کشتارها هم نمی‌تونه اعتماد به نفس برای اون‌ها ایجاد بکنه. شرایط اقتصادی و چالش‌های اقتصادی داخل چالش‌های زیادی است. ویژگی‌هایی که در جامعه صهیونیستی شکل گرفته به سمت یک فروپاشی میره. بنابراین این واقعیت رو نتانیاهو نمی‌خواد بپذیرد، از طرفی اصرار بر ماندنش به خاطر پرونده‌های فساد مالی و به هر حال به دلیل این هستش که همچنان اصرار میکنه در قدرت باقی بمونه.
کارشناسان میگویند با وجود توافق رقبا برای تشکیل کابینه، اما همچنان در سرزمین‌های اشغالی نگرانی درباره آخرین تحرکات و اقدامات نتانیاهو که مانع تشکیل کابینه شود و در قدرت باقی بماند وجود دارد. در همین راستا ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، با حمایت از کابینه جدید این رژیم گفت احتمال این که بنیامین نتانیاهو برای فرار از شکست وضعیت امنیتی را پرتنش کند وجود دارد. اولمرت هشدار داد که احتمال دارد نتانیاهو برای سنگ اندازی در مسیر تحلیف این کابینه تقابل امنیتی تصنعی ایجاد کند. در هفته گذشته خشونت نظامیان اسرائیلی علیه فلسطینی ها همچنان ادامه داشت. جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه که از روز 10 می آغاز شده بود، پس از 12 روز در بامداد 21 می با میانجیگری بازیگران خارجی بخصوص مصر و قطر با پایان رسید. اما رژیم صهیونیستی بعد جنایت علیه فلسطینی ها در قدس اشغالی و کرانه باختری همچنان ادامه می دهد. نیروی ویژه رژیم صهیونیستی هفته گذشته جمالت طویل از رهبران جنبش حماس را در منزل وی در محله ام الشرایط در مرکز کرانه باختری بازداشت کرد. طویل از رهبران برجسته حماس در رام الله است و او حدود 17 سال در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر برده بود. این رخداد و همچنین زیر گرفتن و به شهادت رساندن شهروند فلسطینی ثابت کرد که رژیم صهیونیست صرفاً با آتش بس و جنگ پایان داد، اما و خشونت ها علیه ساکنان فلسطینی در قدس اشغالی و کرانه باختری ادامه می دهد. با ادامه این جنایت ها جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس فراخوان برگزاری تظاهرات روز خشم را صادر کرد که این تظاهرات روز جمعه در کرانه باختری برگزار شد. این تظاهرات روز جمعه برگزار شد و برخی شهرهای کرانه باختری از جمله نابلس و قدس صحنه حملات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست و شهروندان فلسطینی و بروز درگیری میان آنها بود. این درگیری ها پس از آن به وقوع پیوست که نظامیان صهیونیست و راهپیمایی های مسالمت آمیز فلسطینیان علیه شهرک سازی در جنوب نابلس، شرق قلقلیه و غرب رام الله حمله کردند. نظامیان اسرائیلی در درگیری با فلسطینیان از گلوله و گاز اشکاور برای سرکوب آنها استفاده کردند که بر اثر آن حدود 300 فلسطینی زخمی شدند. نکته مهم این است که با وجود تداوم جنایت‌های اسرائیل، اما نهادهای بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد هیچ اقدامی برای متوقف کردن خشونت‌های این رژیم انجام نمی‌دهند و همین نیز رژیم صهیونیست را به تداوم و افزایش خشونت علیه فلسطینی‌ها ترغیب می‌کند. دکتر سید جعفر رضوی، کارشناس منطقه، درباره جنایت اخیر رژیم صهیونیستی می‌گوید:
خب رژیم صهیونیستی همواره تو سیستم امنیتی و اطلاعاتی خودش در حال رصد مبارزان فلسطینی هست. اونها همواره توی درگیری ها و حوادث خاصی مثل همین جنگی که اخیراً رخ داد وقتی پیش میاد اقدام میکنن، این بانک های امنیتی خودشون رو تکمیل میکنن، به این معنا که شناسایی میکنن مبارزان فلسطینی و جوانان فلسطینی رو، کسانی که در اعتراضات شرکت داشتن، کسانی که حالا کمک کردن به هر طریق از طرق مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق فضای مجازی و بالاخره جاسوسانی که در میدان و عرصه عرض کنن که میدانی دارن. خب الان اونها بانکشون رو تکمیل کردن و در حال عرض کنم که بازداشت کردن کسانی هستن که تو این دوره جنگ و دوره اعتراضات شناسایی شده بودن. این بخش اول اقدامات اونها هست. بخش دوم این اقدامات، خب یه بخشی از بازداشت ها رو اونها در راستای ایجاد روبو وحشت و محدود کردن فعالیت فلسطینی ها در اعتراض رژیم صهیونیستی انجام میدن و تلاش میکنن که نوعی روبو وحشت رو به وجود بیارن و به نوعی اقدام فلسطینی ها تشدید نشه و به نوعی اون رو بتونن محدود بکنن. در این راستا صهیونیست ها این روند رو آغاز کردن و پیش بینی میشه که این شدت عمل حالا تا یکی دو هفته حداقل ادامه داشته باشه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم که کاریست از گروه سیاسی رادیو دری که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. در برنامه این هفته توافق رقبای نتانیاهو برای تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی را بررسی کردیم و همینطور نگاهی داشتیم به تداوم جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها و برگزاری تظاهرات روز خشم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. شما دوستان می توانید سوالها، پیشنهادها و انتقاداتتان را به سامانه پیامکی برنامه ارسال فرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
همگام با ولایت.
حضور در انتخابات بسیار مهم است. دشمنان شما ملت سعیشون این است که حضور مردم در انتخابات های گوناگون رو کمرنگ کنند، این نهادهای انتخابی را تضعیف کنند تا نمادهای مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ضعیف بشود و بتوانند جمهوری اسلامی رو متهم بکنند. سعیشون بر اینه. همون کسانی که افتخارشون به این است که طرفدار مردم سالاری هستند، سیاستمداران دنیایی تلاش میکنند که در ایران انتخابات ها کمرنگ و بیرونق باشند. شما ببینید نزدیک هر کدام از این انتخابات که می شود، رادیوهای بیگانه و دشمنان ملت ایران فصل مشبهی رو شروع می کنند بیان کردن برای اینکه مردم رو دل سرد کنند و وارد میدان انتخابات نشوند. ملت بایستی اغراض اینها رو بشناسد و درست نقطه مقابل اون چی که خواست اونهاست عمل بکند. انشاءالله روز جمعه مردم با حدت، با عزم راسخ، با انگیزه کامل وارد میدان انتخابات و صحنه انتخابات بشوند، صندوق‌های رأی را پر کنند از آراء خودشون و انتخاب خودشون را در معرض دید مردم دنیا بگذارند. یک بار دیگر رشد ملت ایران و آمادگی ملت ایران رو نشان بدهند به مردم دنیا. اون وقت در نوع انتخاب هم باز همین دقت ها باید رعایت بشود. جوانها، مرد و زن، قشرهای مختلف به دنبال این باشند که انسانهای صالح را انتخاب کنند. عزیزان من، اساس در همه مسئولیت ها تدین و امانت و صداقت است. آدم های کارآمد اگر امانت و صداقت نداشته باشند، کارآمدی اونها به نفع مردم تمام نخواهد شد. باید علاوه بر کارآمدی، انسان های متدین و امین و صادق و روراست با مردم و دلبسته به اهداف و آرمان های دینی مردم باشند. اینجور افراد رو پیدا کنید و به اونها رأی بدید. در تهران، در سایر شهرستانها و روستاها، هر جایی که این انتخابات در اونجا هست، که در همه جای کشور این انتخابات هست، مردم با توکل به خدا و با قصد تقرب الالله، یک عبادت هست، با قصد تقرب الالله وارد میدان انتخابات بشوند و صحنه انتخابات رو گرم کنند و انشاءالله روز جمعه یک آزمایش مردمی و انقلابی نوینی رو در مقابل چشم مردم دنیا بگذارند. مطمئن باشید وقتی شما با این نیت و عزم صادقانه و اراده راسخ وارد میدان شدید، خدای متعال هم کمک خواهد کرد، نتایج خوبی رو بر این انتخابات مترتب خواهد کرد. از خداوند متعال می‌خواهیم که ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواح نافدار را شامل حال ملت عزیز ما و مسئولین ما و دستندرکاران انتخابات و آحاد مردم بفرماید و انشاءالله مسئولین کشور هم توفیق پیدا کنند این انتخابات را هرچه بهتر و پرشکوه‌تر برگزار کنند.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، اسلام با توجه به نیازهای روانی انسان، شادی و نشاط را تحسین نموده و آن را نعمت و رحمت خدا تلقی میکنه. بهره‌مند شدن از زیبایی ها و موهبت های زندگی در شکل گیری شخصیت آدمی و مجموعه زندگی انسان تأثیر گذار هست و لذا زیبندگی دینداران و مؤمنان است. از همین رو روایات به عوامل شادیزا و نشاط‌آور تأکید کردند. حجت الاسلام و المسلمین انصاریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله ای رو که تمام برادران و خواهران در همه امور زندگیشون و برخورداشون باید رعایت بکنن که اسلام هم نسبت به این مسئله دستور داره و حکم داره، اینه که شادی آفرین باشن و به صورت‌های گوناگونم مرد و زن میتونن نسبت به همدیگه شادی آفرین باشن. مثلا اگر در اقوامشون، در برادران و خواهرانشون، در عروساشون، در دوماداشون به کسی قصه داره، با کمال محبت ازش بپرسن چیه که قصه داری؟ حتما یه مشکلی داری، و او هم مشکلشو بتونه در میان بگذاره، یعنی زمینه بهش بدین مشکلشو بگه و شما به حل مشکلش اقدام بکنید. این یه عامل شادی آفرین برای دیگرانه که در روایاتمون از هر کی قصه کسی رو برطرف بکنه، پروردگار قصه دنیا و آخرتش رو برطرف میکنه. یا در روایاتمون هست هر کی در ماه رجب عمره بره، ثواب عمره به اندازه اینه که سطح زمین رو از طلا پر بکنه، در راه خدا صدقه بده. امام صادق میفرماد حل مشکل یک نفر 10 برابر این عمره رجب ثواب داره. شادآفرین باشین، شادی ایجاد بکنید، دلها رو از درد درمان بکنید، قصه ها رو برطرف کنید. خدا در همین دنیا قصه هاتون رو برطرف میکنه، مشکلاتتون هم قطعا حل میکنه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند استعمال بوی خوش دل را قوت می بخشد. امام کاظم علیه السلام می فرمایند سه چیز چشم را روشنی می بخشد: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاری و نگاه به چهره زیبا. در سخنان علی علیه السلام نیز آمده است استعمال بوی خوش، شستشو کردن، نگاه به سبزه و سوارکاری مایه شادابی و شکوفایی اند و شادمانی گشایش خاطر می آورد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، بدرود، حق یارتان.
همراهان ارجمند از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. از همه شما عزیزان و خدایان التماس دعای خیر دارم، انشاءالله که در لحظات ملکوتی اذان همه رو دعا کنیم، بخصوص کسایی که فعلا با شرایط خاصی هست درگیر بیماری هستن، انشاءالله که دعایتون مستجاب باشه و تا تو عبادات شما خوبان و همراه مورد قبول خداوند واقع شه.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا
قبول باشه طاعات و عبادات شما خدایان و همراهان ارجمند و گرامی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سران همراه هستیم تا لحظات دیگر همکاران ما در سرویس خبری آخرین بخش اخبار امروز تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. به اطلاعات میتونید که برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن باشد. سپاسگزاری میکنم از اینکه تا این لحظه همراه ما و همراه نشرات خودتان نشرات رادیو دری بودیم. ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. وزیر دفاع ترکیه گفت اگر شرایط این کشور توسط دیگر اعضای ناتو پذیرفته شود، نظامیان این کشور برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل به حضور در افغانستان ادامه خواهند داد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم، خلوصی آکار افزود حدود 500 نظامی ترکیه در افغانستان حضور دارند و انقره اکنون منتظر پاسخ دیگر اعضای ناتو برای درخواست خود است. آکار گفت هدف ما برقراری صلح در افغانستان است. ما برادری تاریخی با یکدیگر داریم. ما می‌خواهیم قادر باشیم تا زمانی که مردم افغانستان کمک ما را بخواهند در این کشور حضور داشته باشیم. پیش از این نیز گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور نظامیان ترکیه در افغانستان فراتر از فرصت تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی مطرح شده بود. این تصمیم ترکیه برای ادامه حضور در افغانستان و تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی کابل حاصل گفتگوهای فشرده واشنگتن با انقره بوده است و این موضوع در نشست اخیر وزرای دفاع ناتو نیز مورد بحث قرار گرفت. قرار است در حاشیه نشست سران کشورهای عضو ناتو در روز دوشنبه آینده رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه برای اولین بار بعد از آغاز به کار دولت بایدن با یکدیگر دیدار کنند. 91 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای دولتی افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد در درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی در شبانه روز گذشته 91 تن از جنگجویان طالبان کشته و 63 تن از اعضای این گروه زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان همچنین با اشاره به انهدام مواضع و استحکامات طالبان در ولایات ننگرهار، لوگر، پکتیا، اروزگان، هرات، غور، فاریاب و هلمند اعلام کرد که در شب و روز گذشته 21 حلقه‌ماین کارگذاشته شده از سوی طالبان هم در این مناطق خونسا شده است. با توقف مذاکرات صلح، جنگ، خشونت و اقدامات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. دولت طالبان را مسئول این وضعیت می‌داند، اما طالبان می‌گویند تا زمانی که اشغالگران خارجی در افغانستان حضور دارند، در مذاکرات صلح شرکت نمی‌کنند. اعتراض گروهی از شهروندان ساکن ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به اوضاع امنیتی و کمبود برق و آب به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از منابع شفاخانه‌ای در تظاهرات امروز بدخشان که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد، 3 تن جان باختند و 24 تن دیگر هم مصدوم شدند که حال 5 تن از مصدومان وخیم گزارش شده است. برخی از گزارشات شمار مصدومین را بیش از 40 تن اعلام کردند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان با رد تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان مدعی شد که معترضان بر اثر پرتاب سنگ و چوب و تیراندازی از طرف برخی افراد مسلح در میان صفوف معترضان کشته و 11 زخمی شدند. بر اساس گزارشات گروهی از شهروندان ولایت بدخشان امروز با تجمع مقابل ساختمان مقام ولایت این ولایت ابتدا اعتراض خود را به افزایش ناامنی‌ها کمبود برق و آب در این شهر ابراز داشتند، اما در ادامه گروهی از معترضین شعارهایی بر ضد مسئولان ولایتی سر دادند و به ساختمان مقام ولایت حمله ور شدند که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. با گزارشی ایسنا، ژان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در محل وزارت خارجه ایران برگزار شد. دومین مناظره تلویزیونی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با موضوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از ساعت 5 امروز سه‌شنبه بعد از ظهر آغاز شد. سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، سید ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، عبدالناصر همتی، محسن رضایی، محسن مهرعلی زاده و علیرضا زاکانی 7 نامزد 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 جوزای امسال برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن بر ضرورت رفع محاصره از مردم این کشور تاکید کرد. با گزارشی ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن بر ضرورت رفع محاصره از مردم این کشور و تسهیل ارائه کمک‌های انسانی به مردم یمن تاکید کرد. ظریف با تشریح دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه جنگ راه حل بحران یمن نیست افزود، تنها از طریق گفتگوهای سیاسی و روشهای مسالمت آمیز میتوان به وضعیت اسفبار کنونی یمن که با گذشت 6 سال مردم این کشور را در معرض فاجعه انسانی قرار داده است پایان داد. مارتین گریفیتس نیز در این دیدار وزیر امور خارجه ایران را در جریان نتایج مذاکرات خود با طرفهای زیرب در خصوص بحران یمن قرار داد. ظریف و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن همچنین در خصوص ابعاد مختلف بحران یمن و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات در این کشور با گفتگو و تبادل نظر پرداختند. پاکستان مخالف ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در خاک آن کشور است. با گزارش جیو تی وی، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در واکنش با گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد مذاکرات واشنگتن و اسلام آباد درباره موضوع ارائه خدمات ویژه به آمریکا برای فراهمسازی شرایط جهت ایجاد پایگاه برای نظارت بر اوضاع افغانستان گفت که پاکستان هرگز اجازه ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود را پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نخواهد داد. وزیر خارجه پاکستان درباره گزارش نیویورک تایمز گفت که این شاید بیانگر تمایل آمریکایی‌ها باشد، اما حتی حرف اجازه پاکستان به این مسئله ممکن نیست، زیرا ما باید منافع مالی کشورمان را در نظر بگیریم. پیش از این وزارت دفاع آمریکا مدعی شده بود که پاکستان اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی آمریکا از نیروهایش در افغانستان را داده است. این روزنامه چندی پیش با استناد به منابعی گزارش مبنی بر اینکه مقامات دولت بایدن به دنبال مذاکره با پاکستان برای ایجاد و حفظ پایگاه‌های نظامی خود در مرزهای افغانستان در راستای انجام اقدامات آتی هستند منتشر کرد. آمریکا پس از چند بار خلف وعده اعلام کردن نیروهایش را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می کند. رهبر حزب وطن ترکیه از اقدامات ایران در مقابله با امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دوغو پرینچک در مصاحبه جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل یک کشور قابل اعتماد در دنیا خواند. وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، موفقیت برای مردم ایران در این انتخابات را در سایه رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، آرزو کرد. رهبر حزب وطن ترکیه با رد ادعاهای مطرح شده از سوی برخی کشورهای غربی مبنی بر غیر دموکراتیک بودن روند اداره ایران گفت که امریکا و غرب کشورهایی را که نمیتوانند تحت تسلط خود درآورند را به غیر دموکراتیک بودن متهم میکنند. پرینچک با اشاره به اعتماد به وضعیت سیاسی در ایران اظهار داشت که منتظر نتایج انتخابات مردم در دوره جدید ریاست جمهوری ایران هستیم. منابع عراقی اعلام کردند وزیر خارجه بریتانیا امروز سه‌شنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. با گزارش خبرگزاری رسمی عراق و پس از ورود دومیکراب وزیر امور خارجه بریتانیا به عراق، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در بیانیه اعلام کرد که با وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار کرده است. یک منبع دولتی عراقی اخیراً با پایگاه خبری شبکه روسی الیوم در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به عراق خبر داده بود که او در این سفر با فؤاد حسین همتای عراقیش و مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق دیدار می کند و چند دوسیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. این منبع عراقی تأکید کرد از جمله دوسیه هایی که وزیر خارجه بریتانیا آن را بررسی خواهد کرد حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی و رابطه بغداد و لندن است، اما دوسیه اصلی مربوط به حضور نیروهای ائتلاف در عراق است. این در حالی است که مردم عراق مخالف تداوم حضور نیروهای ائتلاف آمریکایی در کشورشان هستند. نمایندگان پارلمان عراق هم 5 جنوری 2020 طرح اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق را تصویب کردند. نمایندگان کنگره آمریکا که همچنان در بیم و کابوس حملاتی مشابه 6 جنوری 2021 به سر می‌برند، خواستار تغییرات در نحوه مراقبت‌های امنیتی از این مکان شدند. با گزارش روز سه‌شنبه ایرنا 6 جنوری 2021 در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تایید نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در جریان بود، عده‌ای از طرفداران ترامپ به داخل ساختمان کنگره یورش بردند. این یورش به دنبال فراخوان ترامپ برای تجمع هوادارانش مقابل کنگره آمریکا روی داد. در جریان این یورش دست کم 6 نفر کشته شدند. در همین حال 2 کمیته امنیت داخلی و قوانین سنا با بررسی و برآورد وضعیت امنیتی حاکم بر مکان کنگره آمریکا با توجه به آنچه در حمله تروریستی 6 جنوری رخ داد، روز سه‌شنبه با ارائه لوایحی خواستار تنفیذ اختیارات بیشتری بر رؤسای پلیس حاضر در کنگره برای ارتباط سریع و بدون واسطه با پنتاگون در وضعیت فوق‌العاده شدند. بر اساس این گزارش در بازنگری مسائل امنیتی صورت گرفته توسط این 2 کمیته از سنا مشخص شد که در وضعیت‌های بحرانی حداقل حدود 3 ساعت زمان می‌برد تا با تاییدهای لازم نیروهای گارد ملی و اردو بنابر فرمان وزارت دفاع آمریکا عازم این محل شوند. در گزارشی 95 صفحه‌ای که بخشی از صحبت‌های تحریک آمیز ترامپ در روز وقوع این حمله به آن زمینه شده، این 2 کمیته سنا خواستار رفع موانع و پاسخ سریع پنتاگون در مواقع اضطراری شدند. خب عزیزان شنونده، تشکر از این که با این مجموعه خبری همراه ما هستید. همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود. فارین پلیسی در گزارشی اعلام کرد که زمان آن رسیده که ایالات متحده به کلیشه قدیمی حق اسرائیل برای دفاع از خود پایان دهد و حمایت بی قید و شرط از این رژیم را متوقف کند. نشریه فارین پلیسی طی یادداشتی به قلم استفان والت، نظریه پرداز مشهور آمریکایی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد، با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه در جنگ 12 روزه تصریح کرد که ایالات متحده دیگر نباید به حمایت بی قید و شرط اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک از تل آویو ادامه دهد و به جای آن که یک رابطه ویژه و خاص با اسرائیل داشته باشد، باید رابطه خود را به یک رابطه عادی تقلیل دهد. در این گزارش سپس در توضیح دلایلی که آمریکا باید بر رابط خاص خود با اسرائیل پایان دهد آمده است، مقامهای رژیم صهیونیستی همگی شهرکسازیها در قلمرو فلسطینیان را توسعه بخشیدند، حقوق سیاسی مشروع فلسطینیان را نادیده گرفتند و داخل سرزمین اشغالی با آنها به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌کنند و بدون مسئولیت از قدرت نظامی رژیم صهیونیستی برای کشتار و ترور ساکنان غزه، کرانه باختری و لبنان استفاده می‌کنند. این نشریه آمریکایی ادامه داد با وجود آن که در گذشته رژیم صهیونیستی یک دارایی راهبردی ارزشمند برای ایالات متحده محسوب می‌شد، اما امروزه حمایت بی قید و شرط واشنگتن از این رژیم بیش از آن که بخواهد مشکلی را حل کند، مشکلات بیشتری را برای آمریکا با وجود می‌آورد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
چو بنگری در صفه دلان چو بنگری در صفره دلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جون به جون قطر به قطر شد به شد بحر به بحر و جون به جون بود و نبود جز دلم در